کوتاه برگزیده جایزه ادبی اوهنری در سال 1989 که با ترجمه لیدا ترزی منتشر شده. این داستان‌ها از میان آثاری انتخاب شدند که شانس دریافت این جایزه را در این سال داشتند و با انتخاب سردبیر کتاب و به رسمی 100 ساله در قالب کتاب گردآوری شدند و انتشارات نیسان هم این آثار رو در قالب مجموعه 100 جلدی در دست ترجمه و انتشار داره. مجموعه داستان تابوس‌ها رو میشه رابی بخشی ویژه از ادبیات و جهان آمریکایی در زمان خود تصور کرد که از منظر تنوع و افزونگری و نیز جلوه‌گر بودن درون مایه و شیوه روایت بسیار با هم متفاوتند. در واقع این رنگارنگی جهان داستانی نویسندگان این آثار نمایی از رنگارنگی جامعه و جهان فکریه که این داستانها در اونها در حال شکل گیری بودند. ویژگی داستانهای مجموعه داستان تابوس‌ها رو باید در مواجهه رازآمیز اونها با مخاطبانشون جستجو کرد، جایی که در اون مخاطب نمیتونه مدعی بشه که میدونه در داستان و جهان فکری نویسنده قراره با چه مسئله‌ای روبرو بشه. هر کدام از این داستان‌ها به تنهایی جهانی رؤیایی و عجیب و پیش روی ما قرار میدن که تا قبل از روبرو شدن با اونها دربارشون هیچ تصوری نداشتیم. تابوس‌ها مجموعه داستانیه که به همت تعدادی از نویسندگان خارجی نوشته شده و خانم لیدا ترزی هم کار ترجمه این اثر رو به عهده داشته. در بخشی از کتاب تاووس‌ها ترجمه لیدا ترزی می‌خوانیم: وقتی به ازدواج کوتاهمان فکر می‌کنم، 26 سال پیش قبل از سواری‌های آزاد، گویی دارم صفحاتی از کتاب تاریخ را به یاد می‌آورم. در عکس‌ها مارکوس با سر از ته تراشیده، صورت اصلاح شده و کفش‌هایی که مثل آینه برق می‌زند، شبیه اعضای کنفرانس رهبری مسیحیان جنوبی است. من هم با آن لبخند گل و گشاده دخترکان سفید پوست، زلف بور بلند و شست پاهای کثیفی که از صندل‌هایم بیرون زده اند شبیه کاریکاتوری از یک هیپی به نظر می رسم. ولی آن عکس ها مربوط به قبل از دوره آزادی است. سال 1965 در همه آگهی های تبلیغ خانه قید می شد سفید یا رنگین پوست. با هر جا تماس می گرفتم اولین سؤال صاحب خانه این بود: سفید پوستید؟ و من می گفتم بله، هر دوی من. بلافاصله فرد آن سمت گوشی نفسی به درون می کشید، گویی من یک عجایب المخلوقاتم، یا یک موجود کریه المنظر، یا یک مار بد هیبت را رها کردم تا به آن سر سیم برود و نیشی بزند و زهرش را بریزد. این بود که گوشی را با احتیاط می گذاشتند. خانم ترکولد پشت تلفن گفت: شوهر منم سفید پوسته. روزی هم که برای دیدن آپارتمان رفتیم، دوباره همان حرف را تکرار کرد. او و همسرش جناب کشیش طبقه پایین زندگی می کردند. آنجا یک بلوک سیاه پوست نشین قشنگ بود با چمنهای مرتب و بوته های گل سرخ و سایبان راه راه سبز و سفید بالای ایوانهای تازه نقاشی شده. خانم ترکول گفت: موضوع اینه که من در مورد مستاجرم سخت گیرم. نگاه تاییدآمیزی به مارکوس انداخت و ادامه داد: شنیدم که دارید در دانشگاه هاروارد دکترا میخونید، خیلی عالیه. مارکوس لباس رسمی پوشیده بود و چتر برداشته بود، درست شبیه یک جنتلمن انگلیسی. خانم ترکولد سر تا پا ارغوانی پوشیده بود، یک پیراهن که سرشانه هایش پارچه پلیسه دوخته شده بود، مثل فرشته های پیغام رسان بود. نگاه مادرانش را به من برگرداند و گفت: شما هم در پست کار میکنی؟ منم زن فعالی هستم. راست میگفت، تابلوش بیرون در نصب بود، همسر جناب کشیش ترکولد، مدرس پیانو برای خانم‌های جوان.
برگ دوم.
من در مورد ریختشناسی سبک‌های نویسندگی کوتاه هم دیگه صحبت بکنیم. همونطوری که دوستان علاقه من میدونن، در مورد داستان کوتاه یک سری اصول ها و تکنیک های خاصی وجود داره، اما داستانک یا فلش فینکشن یک نمودار گرافیکی براش رسم میکنن که اینطوره که از یک عدم تعادل اولیش یک داستان خیلی معمولی همینطوری داره اطلاعات رو به شما میده نویسنده، و در اون یک عدم تعادل اولیه رخ میده که شما رو در یک نقطه اوج قرار میده، و پس از اون یک عدم تعادل ثانویه که شما رو در یک لول پایین‌تر و یک ضربه ناگهانی به خواننده وارد میکنه. و اگر که بخوایم نمودارش رو رسم بکنیم اینطوره که یک داستان به یک گونه شروع میشه و در اون یک عدم تعادل رخ میده، یک سری اطلاعات رو داره به خواننده میده و در یک عدم تعادل قرار نگه میداره، و پس از اون یک ضربه ناگهانی به خواننده وارد میشه. این قالبیه که برای داستانک و فلش فینکشن تعریف میکنن. اما در حاشیه بخوام براتون بگم، برای اینکه اطلاعاتتون بیشتر باشه، یک گونه از یک ژانر از نویسندگی وجود داره که بهش میگن ژانر نویسندگی اسکچ. توی سبک نویسندگی اسکچ ما همه این حالتها رو داریم، به جز این زمانی که این آخر میخواد یک سری ضربه ناگهانی به خواننده بزنه. اینطور نیست، شما رو در یک عدم تعادل قرار میده و شما رو در همون عدم تعادل رها میکنه، و توی و این مخاطبش، این مخاطب این گونه از نویسندگی یک مخاطب خاصه، چون اگه ما الان توی جامعه خودمون بریم و این یه همچین داستان رو بخونیم برای یک کسی، میگه خب این که داستان نبود، این که پایان نداشت. پایان نداره، ولی یک قالبی از داستان نویسیه. به عنوان مثال بخوام براتون عرض بکنم، وقتی که شما نگاه میکنید یک داستانی که با یک عدم تعادل شروع بشه، به عنوان مثال یه نفر توی خیابون داره راه میره، توی جامعه الانم متاسفانه خیلی شاهدیم، یه نفر داره توی خیابون راه میره و تصادف میکنه و مثلا میفته روی زمین، حالا دست و پاش میشکنه، ازش خون میاد، این یک عدم تعادله، این یک اتفاقه، یه حادثه است که در داستان ما رخ داده. مردم دور اون جمع میشن و خب این که حالا در جامعه ما مرسومه، میان که مردم میان دور ما جمع، داره اون شخص جمع میشن، میگن که آخه اینا فلان، و دوربینشون رو در میان ازش فیلم میگیرن. این یک عدم تعادله که در داستان رخ داده. اما زمانی که من بیام براش یک تعریق، یک پایان در نظر بگیرم، بگم که مثلا اون کسی که تصادف کرده همونجا در آن مرد، یا نه اصلا پاشد راه رفت و من هیچی نیست، من رفتم، این یک پایانه، یک پایان در داستان ما قرار داره. اگه یک داستان در همینجا کات بخوره، یه زمانی که منم دارم فیلم میگیرم، من تو میگم که آخنم حیف شدم، چقدر بد شدم، و داستان تموم بشه. این یعنی که ما یک داستان اسکچ نوشتیم، پایانی نداشته. این یک ژانر و سبکی از نویسندگیه. اما در مورد داستانک نه، ما یک پایان غافلگیر، در مورد فلش فینکشن ما پایان غافلگیر کننده باید داشته باشیم.
بدونید که تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشته ی ابوالفضل محمد ابن حسین بیهقی که موضوع اصلی اون تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی و دودمان غزنویه. این کتاب در کنار تاریخ غزنویان به موضوعاتی درباره صفاریان، سامانیان و دوره پیش از برآمدن و پادشاهی محمود غزنوی اشاره میکنه. نسخه اصلی کتاب حدود 30 جلد بوده که به دستور مسعود غزنوی بخش زیادی از اون از بین رفته و از این کتاب امروزه مقدار کمی حدود 5 جلد بر جا مونده. شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتون پر از شادی و آرامش.
سفر مشکل فراقه فراق یار مشکل به ناچارین هم این والله این بار بر دل ز کوه ابزون بود وی والله بار فراقش عجب دارم رسد این بار منزل مرا در پیش راهی پر ز بیم است از این ره در دلم وی والا خوفی عظیم است برو جاشو مترس از موج دریا که آنجا حکم با رب رحیم است که آنجا حکم با رب رحیم مرا تن زور قصد والا ناخدا دل در این مأوا بود وی والا فرمان روا دل رسد جاشو به ساحل والا یا شود خر نمیدانم برد ما را به کجا دل برفتم سینه ی تل قدمگاه مولا علی با سم دلدل عرق از سینه ی وی سینه ی صاف محمد چکیده بر زمین وی والا پیدا شده گل سحر برخیز و ذکر پیریا کن به درگاه خدا وی والا خود آشنا کن ستون مسجد وی والا محراب و منبر به صلوات محمد والا کیمیا کن به صلوات محمد کیمیا کن خطر در پیش و ذکر یار در پی الهی این سفر کی والا کی میشه مده رمت جاشو به دشتا به دشتا بر رو دریا خدا بندا به منزل به منزل کی رسم کی والا کی رسم کی
خانم رحیمی جان ببخشید، من واقعا شرمندم، امروز حسابی بهتون زحمت دادم.
بهتون برم این چه حرفی. خانم رضایی جان، ما بچه هامون هم سن و سالن، توی مدرسن، همسایه ایم، باید بیشتر از اینا رفت آمد کنیم. خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
مامان جون، ماما یه چیزی بگم اجازه هست؟
جاره ماما.
من تبلت میخوام، میشه برام تبلت بخری؟
تبلت؟ آخه. تبلت مادر جان برای سن شما مناسبه؟ به دردت میخوره آخه؟
مامان میخوام باش بازی کنم، تو مدرسه بیشتر بچه ها تبلت دارن، شیدا هم تبلت داره.
مادر وقتی من و بابات باهات بازی میکنیم هیجانش بیشتر نیست؟ خیلی بهتره که ماما، ولی اشکال نداره، هر وقت دوست داشتی میتونی فقط یه ساعت از تبلت من برای بازی استفاده کنی. یک ساعت ماما؟
فقط یه ساعت؟
فقط یک ساعت، چون ما برای همدیگه برنامه زیاد داریم، برنامه هیجان انگیز داریم مادر. اگه تو بیشتر از یه ساعت بازی بکنی، وقت ما چجوری بریم گردش، بریم تفریح، تکالیف مدرسه چی میشه، خواب چی میشه؟
یعنی منو گردش تفریح زیاد میبریم؟
بله مادر، بله.
مامان جون هرچی شما بگین.
آفرین.
آخه خوش با حالتون، واقعا خوش با حالتون خانم رحیمی جان. چقدر دخترت حرف گوش کنه. شیدای من خیلی لجبازه، چند وقت پیش پاشو کرده بود توی یک کفش که تبلت میخوام. تا براش تبلت نگرفتیم اصلا این اصرار و بیقراریشو تموم نکرد که. الانم هر وقت از مدرسه میاد خونه با تبلتش بازی میکنه تا شب.
خانم رضایی من یه سوال دارم جانم. از شما در طول روز برای بازی و تفریح برای شیدا وقت میذارین؟ مثلا رابطتون صمیمی‌تر شه، بهتر شه؟
راستش از شما چه پنهون، با این وضعیت اقتصادی ما همش درگیر کاریم.
نمیشه که خانم رضایی جان، نمیشه. به بچه بگین هله هوله نخور، اما بعد هیچی بهش ندین. خب وقتی بچه گرسنش میشه غذا میخواد چیکار میکنه؟ هله هوله میخوره. وقتی به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه عزیزم.
چه وقتی گرسنه نشه برای سیر کردن خودش باید چیکار کنه؟ هله هوله بخوره. وقتی تو به نیازهای بچه توجه میکنی و براش وقت میذاری بهت اعتماد میکنه، تکیه میکنه. شیوه ما
مهربانی است.
مجنون بیابان ها افسانه مهجوری است، لیلا من اینک من مجنونه خیابان ها. مجنون بیابان ها افسانه مهجوری است، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در تنگی دالان ها
در بستر مسدودم با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم بازی چه توفان ها، چشمان توالودم باری که باران ها، مجنون بیابان ها افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها. در بستر مسدودم با شعر غم آلودم، آشفته ترین رودم در جاری انسان ها. ای بی تو دل تنگم بازی چه توفان ها، چشمان توالودم باریکه باران ها، مجنون بیابان ها افسانه مهجوریست، لیلای من اینک من مجنون خیابان ها.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر می‌خوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاریاست.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
جان شده و از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم وسط مقامت می کنم. ای با من و پنهان شده از دل سلامت می کنم. تو کعبه ای هر جا روم قصد مقامت می کنم. هر جا که هستی حاضر از دور در و ناظر شب خانه روشن می شود چون یاد نامت می کنم. همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم، گه چون کبوتر پر زنان آهنگ بامت میکنم. غایبی هر دم چرا آسیب بر دل میزنی، ور حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم. از دلم من در دل تو روزنی دوری به ترمی که از دلم من در دل تو روزنی زن روزن دزدید من چون مه بیامت می کنم. ای چار در من چاره گر ایران شو و نزاره گر بنگر کز این جمله صحبت بنگر کز این جمله صحبت ریندم کدامت می کنم.